اون سلامتی نه، بلکه در واقع سلامتی رو به مخاطره میندازه و این مسئله رو حتما شنوندگان عزیز بهش توجه داشته باشن. سوال دوم اگر اشتباه نکنه در خصوص این بود که افراد در سونا و جکوزی که میرن این بدنی که داغ هست بلافاصله وارد آب سرد میشن.
بله.
من یه نکته رو در واقع چند تا وجه داره در واقع این سوال. یکی این که این فعالیت اگر بخواد یا این اقدام اگر بخواد انجام بپذیرد، اول از این که ما بین اون فضای سرد و فضای گرم حتما باید یک 5 دقیقه 10 دقیقه باید فاصله رو بگذاریم، یعنی بدن یک مقدار باید متعادل بشود.
بله.
بعد محیط خودمون رو عوض بکنیم. اکثرا داخل در واقع سونا میشن، بعد دمای تقریبا میشه گفت نزدیک به 40 تا 45 درجه رو تحمل میکنن، بدن کاملا تغییر درش ایجاد میشه، دمای بدن افزایش پیدا میکنه، بلا فاصله وارد فضای در واقع آب سرد میشه
که اصلا درسته
و این اصلا کار درستی نیست. ما باید بین این دوتا در واقع فاصله رو داشته باشیم. این یک. دومی که فرد باید حتما از آمادگی جسمانی مناسب برخوردار باشه. این حرکت ممکنه که در فرد ایجاد سینکوپ بکنه، علل خصوص در افراد بزرگسال و در اطفال. معذرت میخوام، افراد سالمند و همچنین در اطفال.
بله.
باز به دلیل همون بحث اتونومی که خدمت شما عرض کردم، برای اینکه اون سیستم تنظیم کننده بدن هم در اطفال هنوز اون شکل خاص خودش رو پیدا نکرده و در افراد سالمند هم از کفایت مناسب برخوردار نیست، ممکنه که فرد آسیب ببینه.
درسته.
بنابراین به این مسئله حتما توجه بکنم. یک فاصله حدود 5 تا 10 دقیقه‌ای رو بین تغییر این فضا حتما باید ما داشته باشیم.
درسته. حالا آقای دکتر، اون مدت زمانی که شما اشاره کردید، اگر ما از سونا استفاده کردیم، از جکوزی استفاده کردیم و یه زمان 5-6 دقیقه رو اختصاص بدیم و بعد از حوضچه آب سرد استفاده بکنیم، اصلا از فواید حوضچه آب سرد واقعا میشه که تحقیقات متقنی وجود داره فوایدی داشته باشه یا خیر؟
اولا تحقیقاتی که تو این زمینه انجام گرفته در واقع جوامع کوچک صورت گرفته، تمامی عواملی رو که در سلامتی فرد دخیل هست اینا رو در نظر نگرفتن.
بله.
یک مقطعی بوده، یعنی به صورت خیلی کوتاه مدت یه سری افراد، مثلا فرض کنید 20 نفر 25 نفر رو اومدن روشون تحقیق کردن که آیا پریدن داخل حوضچه آب سرد میتونه مثلا سیستم ایمنی فرد رو افزایش بده یا مثلا سیستم قلبی عروقش رو بهتر بکنه. روی کاغذ بعضی از موارد وجود داره که گفته میشود میتونه تاثیرگذار باشه و در افزایش و ارتقاء سلامتی بدن میتونه، ولی این قابل تسری به یک جامعه بزرگ نیست.
صحیح.
دلیلش هم اینه که ما تمامی موارد، یک، سطح فعالیت فرد، جنسیت فرد، میزان آمادگی فرد.
بله.
و مسائل سرشتی رو هم باید در نظر داشته باشیم. اینها میتونه در واقع دخیل باشه. چه بسا افرادی هستن که با انجام این کار میزان سلامتیشون در واقع به مخاطره میفته. بنابراین اگر که فرض فرمایید که توی عوام یک همچین صحبتی هست، این قابل تسری دادن به کل جامعه نیست.
درسته.
و تحقیقات در این زمینه زد و نقیزه.
متشکرم. و تماس سوم گفتن که آیا سرما باعث میشه که ما برای حفظ دمای بدنمون کالری بیشتری بسوزونیم؟
من اجازه دارم اینجا در رابطه با سازگاری نسبت به سرما یه صحبت کوچیکی داشته باشم. بحث سازگاری نسبت به سرما رو باید خدمت شما عرض کنم. ما دست کم 3 سازگاری در خصوص سرما داریم.
بله.
فعالیت ورزشی در سرما میتونه که در واقع دمایی که در اون فرد دچار لرزیدن میشه رو کاهش بده. یعنی اگر فرد در دمای 4 درجه بالای 0 دچار لرز میشده، حالا پس از سازگاری و تمرین این دما تقریبا به 0 تقلیل پیدا میکنه و حتی زیر 0. یعنی تا دما به زیر 0 نرسه فرد دچار لرزش نمیشه. یعنی این نشون میده که فرد سازگار بوده و بنابراین بدنش مقاوم شده. حالا به زبان عامیانه اگه بخوام بگم، افراد سازگار نسبت به سرما میانگین دما در دست و پاشون بیشتر میشه و گفته میشه در دمای پایین‌تر میتونه انبساط عروقی در دست و پاشون رو حفظ بکنه. بنابراین افراد وقتی که باشون دست میدی میگه دستشون حتی در هوای سرد هم گرمه.
درسته.
این یعنی نشانه از این داره که فرد تطابق در واقع حاصل کرده. سازگاری با هوای سرد از طریق تولید هورمون‌های گرمازا هم ایجاد میشه، یعنی گرمای غیر لرزشی رو در این افراد افزایش میده. این به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه اون تولید اپینفرین در بدن فرد رفته بالا. به این واسطه است که فرد به این شکل میشه که در واقع فرد بدون واسطه لرز تولید گرما هم در بدنش میره بالا.
درسته.
گفته می شود که به این واسطه بیسال متابولیک ریت یا گرمای تولید شده ذاتی در بدن فرد میره بالا. اینو میخوام در خود پرانتز خدمت شما عرض کنم که فعالیت در هوای سرد میتونه که موجب کاهش وزن بیشتری بشه نسبت به هوای گرم.
چقدر خوب.
این در واقع میشه سوالم خانم که گفتن که آیا کالری بیشتری بسوزونیم؟ بله، به این شکل میشه. این که آیا میتونه روی ایمنی هم تاثیرگذار باشه یا نه، این بستگی داره به شدت ورزش. اگر شدت ورزش در حد معمول باشه می تواند سیستم ایمنی بدن ما رو ارتقا بده، اما فعالیت شدید در هوای سرد یک در واقع پنجره بازی رو برای سیستم ایمنی به وجود میاره که ویروس ها و باکتری ها میتونن از اونجا وارد بشن و فرد و سلامتیش رو به مخاطره بندازن.
درود بر شما، متشکرم از پاسخ های کامل و کارشناسانه شما جناب آقای دکتر امیر حسین براتی و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده که تعامل خیلی خوبی با موضوع این هفته برنامه پیدا کردید. انشاءالله در بخش بعدی به پیامک های شما عزیزان هم خواهیم پرداخت. اما دوستان، همچنان در شرایط کرونایی هستیم، هرچند که خدا رو شکر تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا در کشور ما روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، اما با وجود آلودگی هوا میطلبه که همچنان بیشتر اوقات رو در منزل بگذرونیم و از بازی ها برای سپری کردن اوقاتمون به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.
بازی و فعالیت بدنی در خانه. بازی تجربه های مختلف حسی، جسمی و شناختی به کودک میده که این تجربه ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، اجتماعی و عاطفی پیشرفت کنه. سارا عبدی، مدرس دانشگاه و مشاور بازی های کودکان:
برای انجام دادن این بازی احتیاج داریم به یک چسب کاغذی که یک مسیر مشخص رو روی زمین بتونیم به وسیله اون چسب کاغذی معین بکنیم. برای شروع بازی 2 یا 3 حیوان رو به تناسب سن کودکتون انتخاب بکنید و حرکت های اون حیوان در حین راه رفتن رو به بچه آموزش بدید. مثلا خزیدن کرم، جهش قورباغه یا جهش خرگوشی، راه رفتن یا حرکت خرچنگی یا راه رفتن خرس یا یورتمه رفتن. بعد از اینکه این حرکات رو با بچه‌ها تمرین کردیم و نام هر حیوان رو برای بچه توضیح دادید، میتونید شروع بکنید بازی رو به این صورت که روبروی کودک بایستید، هر کدوم از شما نام یک حیوان رو ببرید و بعد با توجه به تقلید نوع راه رفتن اون حیوان این مسیر رو روی چسب کاغذی حرکت بکنید. برای هیجان انگیزتر شدن بازی میتونید سرعت نام بردن حیوانات رو بیشتر بکنید. اینجوری کودک علاوه بر این که باید تمرکز بکنه تا حرکت این حیوان رو به خاطر بیاره، بلافاصله باید این حرکت رو تقلید بکنه. امیدوارم که این بازی رو توی خونه با بچه‌ها انجام بدید و از انجام دادنش لذت ببرید.
بازی برای یادگیری، پیشرفت، اعتماد به نفس و توسعه مهارت‌ها در کودک بسیار مهمه.
ورزش صحیح مساوی است با طول عمر و سلامتی بیشتر.
نحوه صحیح ورزش، رعایت نکات ایمنی در هنگام ورزش، ورزش‌های مفید برای سالمندان، کودکان و خانم‌های باردار و هر نکته‌ای که باید هنگام ورزش بدونید.
نفس دوم، علمی ورزش کنیم تا سالم بمانیم.
بعضیا بیشترین حرکت ورزشی که در فصل سرما انجام میدن اینی که پتو پلنگی رو از یک سمت به سمت دیگه ای میکشن. حداقل دستشون یه حرکتی داره. خدا قوت پهلوون. بعضی هستن که خیلی دوست دارن در پاییز و زمستونم ورزش کنن، اما خب میدونید خیلی سرده. خیلی بعضی هستن که تا میان ورزش کنن دوچار سرماخوردگی میشن، 2 هفته میمونن تو خونه. خب عزیزم یکم مراعات، لباس مناسب بپوش.
نفس دوم. پنجشنبه ها موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلام. نفس دوم.
شنوندگان محترم، لطفاً نظرتون رو در مورد برنامه نفس دوم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. رادیو سلامت.
بله، متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده، و همونطور که خدمت شما عزیزان قول رو داده بودم، در این بخش میخواییم تعدادی از پیامک های شما عزیزان رو به اتفاق جناب آقای دکتر براتی بخونم و پاسخگو باشیم. آقای دکتر، شنونده محترمی با شماره 0933-27-48 گفتن که آقای دکتر چگونه ورزش بکنیم که چربی از دست بدیم و عضل از دست ندیم. سنشون 50 ساله، ننوشتن خانم هستن یا آقا. و سوال بعدیشون هم این که چگونه بدن خودشون رو بعد از ورزش سرد کنن.
عرضم به خدمت شما، لازمه این که ما فعالیت ورزشی رو انجام بدیم که ضمن کاهش وزن توده عضلانیمون هم سرجه خودشمونه و حتی بتونیم توده عضلانی افزایش بدیم، اینه که حداقل ما 2-3 جلسه در هفته رو به انجام فعالیت‌های مقاومتی اختصاص بدیم. این انجام فعالیت‌های مقاومتی یعنی فعالیت‌هایی که میتونه هم با وزنه انجام بگیره و هم میتونه بدون وزنه ولی متحمل وزن باشه.
مثلا یعنی وزن خود بدن،
با وزن خود بدن. مثلا فرض کنید حرکتی مثل حرکت اسکات، حرکت‌های پایه‌ای که توی کار بدنسازی انجام میره، یا حرکت شنا رفتن.
بله.
یا بهتر بگیم شنو، حالا یا پوش آپ که انجام میده، اسکات، پوش آپ، لانچ، عرضم به خدمت شما که، یا مثلا ورزش‌های مثل پارالل با روی صندلی مثلا انجام دادن. درسته. اینها فعالیت‌هایی است که میتونه ضمن این که در واقع ورزش فرد رو تامین میکنه، چربی سوزی رو میتونه تحمل کنه، اما به واسطه این که ورزش مقاومتی هست تحریک میکنه عضلات رو به این که هم در واقع توده عضلانی افزایش پیدا بکنه یا حداقل همون توده عضلانی که فرد داره از دست نده.
صحیح.
این یک مورد. مورد بعد این که ما حرکات کششی رو همیشه باید مد نظرمون داشته باشیم که یک در مرحله سرد کردن و در مرحله گرم کردن و در مرحله سرد کردن همیشه مد نظرمون باشه. در مرحله گرم کردن حرکات کششون باید زمان کمتری رو بهش اختصاص بدیم.
بله.
چیزی در حدود مثلا فرض فهمید که بین 15 تا 20 ثانیه کفایت میکنه، فرد رو آماده میکنه برای اینکه بتونه اون فعالیت ورزش خودش رو انجام بده. اما به محض اینکه فعالیت ورزشیش تمام شد در مرحله سرد کردن، میتونه زمان بیشتری برای حرکات کششیش اختصاص بده. مثلا تا حدود 30 ثانیه میتونه این کار رو انجام بده.
بله.
علل خصوص برای عضلاتی که تایت شده یا در واقع سفت شده و کوتاه شده. به عنوان مثال عضلاتی که در ناحیه خلف ساق هست، عضلات دوقلو و نعلی که در خلف ساق پا وجود داره و همچنین عضلات همسترین که در خلف ران وجود داره، عموما عضلاتی هستن که در طول روز اینها در طول کوتاه خودشون قرار میگیرن.
بله.
و یه مقدار اینها در واقع جمع میشن.
درسته.
اینه که اگر ما فعالیت ورزشی رو انجام میدیم، یه مقدار به صورت اختصاصی تر حرکات کششی رو بر روی این دو منطقه از بدنمون در واقع زمان بیشتری رو طی بکنیم تا بتواند در یک در واقع طول مناسبی قرار بگیره.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اما پیامک بعدی آقای دکتر، 0913-26-44 خانم 53 ساله‌ای هستن، نوشتن که دچار التهاب و آسیب تاندون آشیل هستن، پشت پاشنه پاشون هم ورم داره، آیا تزریق در محل درد گزینه مناسبی برای کاهش درده؟
این قطعا این خانم 53 سالمون باید معاینه کامل در واقع براشون انجام میره. این میزان این ورمی رو که فرمودن الان مشخص نیست که آیا مثلا فرض بفرمایید که این ورم به صورت یک منطقه خیلی کوچک ولی برآمده است،
بله.
یا اینکه مثلا یک منطقه حدود مثلا فرض بفرمایید که بیشتر در حدود مثلا 10 سانتی متر یا بیشتر دچار التهاب هست. ما در واقع دو المان یا دو ساختار اونجا، یکی خود آشیل هست و ساختارهای پیرامونی آشیل که در واقع بافت نرمی است که اونجا میتونه ملتهب بشه، که این حتما باید توسط یه پزشک معاینه بشه، توسط تراپیست و استفاده از مدلیت‌های فیزیوتراپی تحت کنترل قرار بگیره. این یه قسمت در واقع موضوع هست. قسمت دومش اینه که ممکنه که اون بورسی رو که در پشت در واقع پاشنه پا وجود داشته باشه، احتمالاً منظورشون اون هست که اون برآمده شده و آیا مثلا بحث تزریق یا انجام اقدامات درمانی میتونه اونجا موثر باشد یا نه. حتما باید این رو پزشک ببینه، اگر لازم باشه و اگر بورسیت باشه اقدامات اولیه در واقع غیر تهاجمی رو برای درمان اون در نظر گرفته بشه،
بله.
از جمله همون مواردی که خدمت شما عرض کردم، استفاده از داروها، استفاده از در واقع مدالیت‌های فیزیوتراپی که در واقع انواع و اقسام داره، میتونه تو اون قسمت اقدام بکنن که التهاب اون بورس مورد نظر کم بشه. نه در غیر این صورت اگر به هیچ کدوم اینها جواب ندهد، اقدامات اینویزیو یا در واقع تهاجمی مثل کشیدن در واقع اون مایعی که در داخل اون بورس متورم وجود داره در درجه اول، و در درجات بعدی هم که در واقع استفاده از جراحی است. اما برای اینکه بتوانند التهاب ناحیه رو کم بکنه، حتما از پد یا بالشتکای ناحیه پاشنه و پشت پاشنه در داخل کفشش اومد استفاده بکنه که اون ناحیه رو کمتر در واقع در معرض سایش با قسمت‌های خلفی یا تحتانی کفش قرار بده.
بسیار عالی، متشکرم. پیامک بعدی 0913-2644 گفتن آیا پیاده‌روی آهسته باعث چربی سوزی میشه؟ یکی از تماس‌های عزیزان شنوندم در ارتباط با همین موضوع بود. حالا قدری اگر ممکنه کاملتر توضیح بفرمایید.
مؤکداً عرض می‌کنم خدمت دوستان، برای چربی سوزی ما نیاز داریم که فعالیت راه رفتن اون یه خورده شدیدتر از حالت عادی باشه،
بله.
یعنی بین در واقع راه رفتن طبیعی و حالت دویدن در واقع ضربان قلب افزایش پیدا بکنه، تعداد تنفس بره بالا و فعالیت بیشتری رو در واقع فرد متحمل بشه تا
بله.
اون چربی سوزی مناسب درش به وجود بیاد. اما نکته قابل توجه این هست که مجددا تکرار میکنم، برای کاهش وزن آنچه که تعیین کننده برای ما هست در درجه اول کنترل تغذیه است.
بسیار عالی، متشکرم و سپاسگزارم از همراهی که شما عزیزان شنونده. اگر ممکنه چند لحظه وقتتون رو به ما بدید.
لطفاً چند لحظه وقتتون رو به ما بدید.
ورزش نقش مهمی در سلامت و حفظ تناسب اندام داره، اما بسیاری از افراد انگیزه کافی برای ورزش کردن ندارند و دائم انجامش رو به روز بعد موکول میکنند، در حالی که اولین قدم برای ورزش کردن انگیزه است که باید در خودمون ایجاد کنیم. دکتر حسن قرایاق زندی، دکترای روانشناسی ورزش، مربی مهارت‌های ذهنی تیم‌های ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
یکی از مهمترین مواردی که در انگیزش افراد میتونه تأثیر گذار باشه، موضوع لذت بردن از فعالیت ورزشی هستش. حالا چیکار کنیم تا از فعالیت ورزشی لذت ببریم تا میزان انگیزه ما نسبت به فعالیت بدنی افت نکنه؟ یکی از موارد مهم دیگه اصل چالش و مهارت هستش. حالا شاید در اینجا شنونده عزیزی از ما این سوال رو داشته باشه که اصل چالش و مهارت یعنی چه؟ اگر بخوام به طور ساده این موضوع رو بیان کنم تا یه سازه ذهنی مشترک بین من و شنوندگان عزیز به وجود بیاد، میتونم بگم که در ورزش و نوع فعالیت ورزشی که یک فرد تصمیم در انجام دادن اون داره، اون رو میتونیم به عنوان یک چالش ازش نام ببریم و میزان توانایی و اجرای فنونی که فرد در انجام اون فعالیت میتونه داشته باشه به عنوان یک مهارت میتونیم ازش نام ببریم. حالا اگه در یه باشگاه ورزشی و یا یک میدان ورزشی مقدار مهارت یک فرد با مقدار چالش موجود برابر باشه، فرد احساس لذت میکنه و میتونه انگیزه خودش رو حفظ کنه. حالا اگه میزان چالش یک فعالیت بدنی سنگین تر از مهارت یک فرد باشه، یعنی وقتی چالش بر مهارت به چربه، امکان شکل‌گیری استراب در ذهن فرد وجود داره و امکان داره فرد مورد نظر ورزش رو ترک کنه. و در نهایت اگر میزان مهارت یک فرد خیلی بیشتر از چالش و یا فعالیت ورزشی باشه، به زبان دیگه وقتی مهارت فرد و توانایی فرد بر فعالیت و چالش به چربه، امکان دلزدگی و ترک ورزش بازم امکان داره شکل بگیره. پس پیشنهاد میشه اگه میخواید فعالیتی رو شروع کنید و انگیزه خودتون رو از دست ندید، با توجه به این اصل نوع فعالیت انتخابی خودتون رو اونقدر سنگین انتخاب نکنید که باعث استراب و دلزدگی رو فراهم بکنه. همچنین فعالیت ورزشی خودتون رو اونقدر سبک و به زبان دیگه خیلی کمتر از آمادگی شما نباشه، چون موجب دلزدگی شما رو فراهم میکنه و باعث ترک ورزش میشه. پس فعالیت های شما باید در سطح آمادگی و توانایی شما انتخاب بشه تا در شما انگیزه به وجود بیاره. و اگر خواستید فعالیت خودتون رو یه زمانی بیشتر کنید، بار تمرینی هفتگی و یا ماهیانه خودتون رو 10 تا 15% افزایش بدید تا احساس دلزدگی در شما به وجود نیاد، تا همیشه با انگیزه به فعالیت ورزشی خودتون ادامه بدید.
یادمون باشه انگیزه زندگیمون رو عوض کرده، به کارهامون جهت میده و در انجام فعالیت‌ها به ما نیرو و قدرت میده.
نفس دوم. نفس دوم هر پنج شنبه از ساعت 9:10 تا 9:55 دقیقه صبح. نفس دوم، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
آقای دکتر، من یه سوال دارم اگه ممکنه بفرمایید. اینو چیه؟ من وقتی که راه میرم آشیل پام درد میگیره یا یه موقعی خیلی میسوزه، و همینطور مثلا خرید که میکنم چرخ خریدم با خودم میبرم و ولی خب فشار زیادی به پام میاد. اینو میخواستم بهم بگین چی هست و چیکار کنم که اینطوری نشه.
تنگی کانال دارم، 84 سالمه، دور کمرم 88، قدم 165، وزنم 70، یه کمی آرتروز شدید دارم، 72 ساله به طور حرفه‌ای و زورخانه‌ای ورزش میکنم، قهرمان جهان، قهرمان آسیایی شدم و هر روز الان روز 1.5 ساعت نزدیک 2 ساعت قدرتی، سرعتی، کششی ورزش میکنم. بخواستم من آی بی ام خونم چقدر، تامسولازینم استفاده میکنم با فیناسترائید. متشکرم، قربان شما.
آی دکتر ببخشید، خسته نباشید، من ورزش صبحگاهی میرفتم مثل این که بدون این که بدنم رو گرم کنم ورزش انجام دادم، الان دستم مشکل پیدا کرده، میگن تنیس ایلبو شده. خواستم ببینم این الان درمان شیبا چیکار کنم، چون دیگه اصلا این آرنجم کلن درد میکنه. ممنون میشم، من راهنمایی کنم.
بله، بسیار عالی، متشکرم از همراهیتون. کم کم به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم و آقای دکتر براتی سه تماس رو به اتفاق شنیدیم. اگر ممکنه مختصر مفید توضیحات رو بفرمایید.
خواهش میکنم. شنانده اولمون در خصوص آشیل پا که گفتن آشیل پا میسوزه، احتمالا خب دوچار درد و گرفتگی هست. دو تا مورد رو بعد داشته باشیم، بند نظر داشته باشیم. و اینکه یکی اون غلاف کف پاست، ممکنه که فرد فاسیت پلانتار داشته، یعنی اون غلاف کف پاش دوچار التهاب شده باشه، حتما باید به یک متخصص پزشکی ورزشی مراجعه بکنه. تمرینات مربوط به اون غلاف کف پا که چگونه باید افزایش در واقع پیدا بکنه و دردش کمتر بشه، و همچنین کشش عضلات ناحیه خلف ساق، اونها هم باید از متخصص پزشکی ورزشی حتما دستورات لازم رو بگیرن. پهلوان عزیزمون 84 ساله که گفتن تنگ نخاع دارن،
چرا که کامل توضیح دادن؟
بله کامل توضیح دادن. توصیه که به ایشون دادن اینه که چند تا تمرین رو، تمرینات آیزومتریک مثل کتن کمل، همون تمرینات گربه و شتر رو در برنامه خودشون داشته باشن. روی حرکت‌های ناحیه لگنشون حتما تمرکز بکنن، مثل تیلتی که به ناحیه لگن داده میشه، تمریناتی مثل تمرینات مکنزی که فرد به شکم میخوابه، دست ها رو به سمت پایین میزه و در واقع کمرش رو قوس میده به سمت بالا میاره. اینا میتونه در تنگه کانال نخاع میتونه برایشون تأثیر گذار باشه و آرزوی سلامتی میکنم برایشون. و خانومی که فرمودن که مشکل تنیس البو دارن، خب این تنیس البو ناشی از در واقع التهاب منشأ یک سری از عضلات باز کننده ناحیه مچ دسته که روی آرنج قرار میگیره.
بله.
و اینجور توصیه این است که حتما به یک متخصص پزشکی ورزشی و یا یک فیزیوتراپ مراجعه بکنن. انجام اقدامات درمانی دارویی و دستی و استفاده از مدالیته های مناسب برای ایشون میتونه تاثیرگذار باشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر یه پیامه که دیگر رو میخوام بخونم، آخرین پیامه که ماست. خانم 60 سالی هستن، گفتن تنگی کانال نخاعی دارن، تحقیق کردن در فضای مجازی فهمیدن که دوچرخه ثابت میتونه واسهشون مفید باشه. یک ماه دارن این کار رو روزی نیم ساعت انجام میدن. آیا واقعا مفیده؟ خیلی کوتاه.
استفاده از دوچرخه ثابت اگر نوع ریکامبنت باشه میتونه براشون خیلی موثر باشه، ولی حتما باید دوچرخه رو که استفاده میکنن تنظیم شده باشه، با یعنی زین با پدال باید تنظیم شده باشه بر اساس میز در واقع ارتفاع قد و ارتفاع اندام تحتانیشون.
بسیار عالی، متشکرم. و یک دقیقه های دکتر براتی در اختیار شما. جنبندی موضوع این هفته از زبان شما.
جنبندی از این به من یک نکته آخری را اگر اجازه بفرمایید در خصوص سرما خدمت شما عرض بکنم، که تعادل مایع در بدن وقتی در معرض سرما قرار میگیره یه مقدار حساس هست. حس تشنگی در سرما کم میشه، اما دفع آب در سرما افزایش پیدا میکنه و میزان تولید ادرار هم افزایش پیدا میکنه. حتما به این مسئله توجه داشته باشید که در هوای سرد وقتی فعالیت ورزشی رو انجام میدهیم میزان آب دریافتیمون باید مناسب باشه.
بسیار عالی، متشکرم از همراهی شما. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی برنامه این هفته، برنامه نفس دوم داریم نزدیک میشیم. به اتفاق جناب آقای دکتر امیرحسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی، با موضوع ملاحظات ورزشی در فصل سرما در خدمت شما عزیزان بودیم. و با حرف آخر، عادتهای خوب زندگی را به بهترین شکل ممکن رقم میزنند. بخواه که به بهترین ها دستیابی با تمرین و ورزش. تا هفته آینده مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لبتون باشید. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
رادیو سبا برگزار میکند نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز زیر چتر نفس برنامه بسازید،
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید. جشنواره برای مخاطبان رادیو سبا و
برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سما نقطه آنان مراجعه کنید. فقط تا 25 دی ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.
ساعت 10 تهران.